دست زخم یه دفعه بکنن و تمام اتفاقی که افتاده رو با همه در میون بذارن.
آقای اسفحبود، من دیدم وقتی که شما این موضوع رو تصمیم گرفتید رسانه‌ای کنید و مطلبی نوشتید، روی توییترتون هم منتشر کردید، یه تعدادی از کاربران ایرانی که بینشون روزنامه نگارهایی هم هستن از شما انتقاد کردن و گفتن با توجه به این که در سالهای اخیر شاهد بازداشت تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بودیم، به خصوص اونهایی که شغلهای خاصی داشتن یا تحصیلاتی داشتن، چه شد که شما به خصوص در اون مقطع حساسی که اتفاق مهمی هم افتاده بود تصمیم گرفتید به ایران سفر کنید؟
ببینید، من بعد از سال 2009 به ایران نرفتم دیگه، به خاطر فعالیت های جنبش سبز. سال 2015 دیگه آقای روحانی اومده بود روی کار، رو دیگه یه سری دیدیم که بقیه میرن و میان، منم شروع کردم به رفت و آمد و دفعه اول اطلاعات با هم یه تماس گرفت، در حد یه گفتگوی سر ناهار بیرون بود و به من گفتن که میشه تماس بگیریم با هم، گفتم نه و اونا هم دیگه تماس نگرفتن. و من به ایران به دو دلیل میرفتم، یکی دیدار خانواده بود، دو دوست داشتم تو اون فضا باشم. و شروع کردم، وقتی میرفتم ایران به دانشگاه ها سر میزدم، به استارتاپ ها سر میزدم و مشغولیت های خودم رو که تکنولوژی بود، کامپیوتر بود، اینها در ایران دنبال میکردم و سعی میکردم تجربه هامو در میون بذارم با کسایی که تو ایران این کار رو. و من دوست داشتم به جایی برسه که رفت آمد کنم و وقت نصف سالم رو بتونم تو ایران بگذرونم در سالهای آینده، مثلا 10 سال جلوتر. و همیشه هم فکر مدل فکری این بود که من کار سیاسی نمی کنم و اگر منو بگیرن فقط درشون توضیح میدم و آزادم می کنم.
خب خبر داشتیم که توی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شدن و حتی براشون احکام زندان طولانی مدت یا در بعضی موارد حکم اعدام صادر شده. با این حال ریسک سفر به ایران رو پذیرفتید، چرا؟
چجوری بگم براتون، من دیدن خانواده و دیدن جایی که دلم برش تنگ می شد رو با خودم به ریسک این که باید یه توضیح بدم جایگزین کردم. فکر نمی کردم که من هم جز اونایی باشم که اسیر اطلاعات سپاه بشه. من حاضر بودم که دم مرز گذرنامه بگن بیا یه توضیح بده که کجا کار میکنی، بگم خب من اینجا کار میکنم. و چون از دوستان نزدیک من این کار رو با خیلی ها شنیده بودم کردن، ولی کسایی که شما میفرمایید بله، مثلا کسایی که حکمای حضوری داده بودن بهشون از دید من بیشتر کسایی بودن که روی موضوعهای حساس برای جمهوری اسلامی فعالیت داشتن، یا موضوع هسته‌ای بوده یا خبرنگار بودن. و من خودم رو نمیدیدم توی گروهی که اصلا مورد توجه این سیستم باشم.
آقای اسفحبود، با این موردی که رسانه‌ای کردیم شما و در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتیم که من دیدم خیلی هم توجه کاربران رو به خودش جلب کرد، ممکن شما دیگه هرگز نتونید برگردید ایران؟ به این موضوع فکر کردین؟
من نمیتونم به ایران برگردم، اون مهرز بود از اول. نگرانی اصلی من خانواده هم هستن که در ایران هستن و اینکه نمیدونم حرکت بعدی اینا چیه، چه فشاری میخوان رو من بذارن از اون طریق. و در این که من نمیتونم و نخواهم برگشت به ایران که شکی نبود، میگم نگرانی من خانواده هم هستن و این کاری که من کردم که رسانه ای کنم، هدفم این بود که با ارزش هم همخونی داره و این کار رو تصمیم گرفتم بکنم. حالا به هر حال یعنی جلوی یک زورگو تصمیم گرفتم وایستم و امیدوارم که این توجهی که جلب میشه یه مقداری خانواده من رو پروتکت بکنه و فشارهایی که روی اونا میخوان بذارن رو شاید تصمیم بگیرن نذارن. دوباره میگم من شجاعت این که این کار رو بکنم که خبر رو با همه در میون بذارم، وقتی کشف کردم که اینا دوباره نامه فرستادن و برنامه من مشخصه، تا جایی که اونا بخوان این بازی رو فشار رو بیشتر بکنن، من فقط صدام رو بلندتر بکنم.
گفتگوی همکارم بود مهتاب وحیدی راد با بهداد اصفهبود، برنامه نویس ارشد شرکت هایی مانند گوگل و فیسبوک. اما بهمن مفید به فاصله کوتاهی از 25 مرداد، ماهی که در آن متولد شده بود، در 78 سالگی از دنیا رفت. اردوان مفید، یکی از برادران مفید که همچنان در لس آنجلس به فعالیت مشغول است، از سالهای ابتدای انقلاب آنچه بر بهمن مفید رفت را در گفتگو با محمد زرقامی بازگو کرده است. بشنوید از داستان هجرت تا بازگشت به ایران را از زبان برادر این هنرمند، اردوان مفید در لس آنجلس.
بازگشت بهمن مفید در سالهای دور به ایران در آن زمان خبر تازه‌ای بود، به ویژه برای آنها که تصویرش را در ویدیوهای به سوغات آمده از لس آنجلس می‌دیدند. هنرمندی که با حضور مکررش در سینمای پیش از انقلاب به یکی از ارکان فروش فیلم‌ها تبدیل شده بود، بازگشتش به ایران می‌توانست محل پرسش باشد. در لس آنجلس چه گذشت تا او با وجود همه آنچه که میتوانست در ایران در انتظارش باشد و مهمترینش به محاق رفتن بود، به تهران بازگشت؟ در ایران آیا به آرامش دلخواهش رسید؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ یکی از اعضای خانواده پرتعداد و هنرمند مفید رفتم، اردوان مفید در لس آنجلس. قصه را از سالهای ابتدای انقلاب ورق زدیم و به امروز رسیدیم، امروزی که بهمن مفید دیگر با ما نیست.
بهمن در ایران در اثر همون فیلمی که بازی میکنه، فیلم فریاد مجاهد بود، دو سه تا فیلم که احساسش بودش نباید گذاشت در سینما بسته شه،
و به نوعی به هر حال همراهی هم میکنن دیگه با جریان انقلاب. یعنی وقتی ما به اون فیلم هایی که در ابتدای انقلاب ساخته میشه، فریاد مجاهد یا نمونه آخر شاید برزخی ها باشه که کلکسیونی از هنرپیشه های سینمای قبل از انقلاب حضور دارن، این رو میشه دید.
اون چیزی که رخ میده هنرمند، به زبان بهمن دارم میگم، هنرمند روح جامعه است، هنرمند حرکت جامعه است، هنرمند جدا بافته از این تافته اصلی نیست. نهایتا اگر احساسی داره، اگه در این مجموعه داره حرکت میکنه، در اون موجی حرکت میکنه که با مردم دارن میان. این موجی که من ندیدم، اون احساسی که من ندیدم و جزوش نشدم رو بهمن دید و جزوش شد. بهمن و گروهی که اومدن، همه اونایی که وجود داشتن، امیدشون بر این بود که در این مسیری که مردم دارن میرن، یک، درست این مسیرشون که دارن میرن، چون هنوز توهم این که آقا داره میاد و دنیایی رو برای شما میاره که بهتر از اینه، امروز راحتی که شما بگید که آقا مگه شما نفتتون گرون بود، مگه نون نداشتی، مگه آب نداشتی که بیان آب و نفت برق بکری به تو بده. ولی اون روز این توهمی که یه چیز رویایی در این مملکت رو خواهد داد رو هنرمندی که هر روز با این مردم داره زندگی میکنه در اون مسیر کشیده میشه. اما زنگ خطر برای بهمن زمانی زده شد که همین فیلمایی که گرفته بودن رو توقیف کردن و تمام کسانی که در همین این 3-4 تا فیلم اخیر بودن، اکثرشون رو یا میبایست با اون گروه همیشه کنار بیان یا از این گروه برن کنار. دو، این که چهره های اومده بودن وارد سینما شده بودن که حالا اسمشون شما بهتر میدونین، که به هیچ عنوان نه سابقه داشتن، نه تحصیلات داشتن، نه این حرفه رو میشناختن. بهمن در یک لحظه متوجه شد که جا نداره اینجا.
به هر حال همکاران آقای بهمن مفید که اونها هم تئاتری بودن، سابقه تئاتری داشتن، سابقه بازی داشتن در کنار خود آقای مفید، اونها ولی بعضی هاشون مجوز حضور در سینمای بعد از انقلاب رو گرفتن و موندن، سالها هم بازی کردن. اما دلیل این که آقای بهمن مفید این جایگاه رو نداشت چی بود؟ آیا این برمیگشت به انتخاب‌های گذشته ایشون، به ویژه در حوزه سینما، و اینکه به هر حال نزدیک شده بودن به سینمای تجاری تر؟
من میتونم صریحا بگم که خیر. بهمن فامیلش چون مفید بود و این مسئله شهر قصه و مسئله محبوبیت بیش از حد این خانواده یک جای رو میسوزد.
ما برسیم به این فرض که دلیل هجرت به نظر شما برای آقای بهمن مفید سرخوردگی از تحولی بود که در ایران رخ داد.
بهمن تحمل نمیتونش بکنه، مثل این بودش که زیر قبرستون گذاشتنش، زیر آب گذاشتنش، برای